با محصولات نوپرو.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچی نشده سوختن، ضمانتنامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
از شما هموطنان عزیزمون دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی در مسیر توسعه باشید که به صورت تصویری تقدیم میشه.
ایران،
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
در مسیر توسعه. با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلام. ایرانی آقا،
ایرانی مقتدر.
در مسیر
توسعه.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، نیمروزتون بخیر. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، منیره قراغانی صدا بردار، مهدی طاهر تصویربردار، همکارانم در واحد فنی و واحد فضای مجازی رادیو فرهنگ و همینطور شبکه اینترنتی ایران صدا، این برنامه رو با احترام به شما تقدیم می‌کنیم. همینطور در این برنامه در خدمت همکار خوبم جناب آقای جزی از شبکه اینترنتی ایران صدا هم هستیم در واحد تصویر برداری و در ادامه با شما خواهیم بود با برنامه زندگی در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ. به شما شنوندگانی که دغدغه توسعه متوازن کشور رو دارید و برنامه در مسیر توسعه هم در راستای همین دغدغه شما شکل گرفته، امروز هم در این برنامه به یکی دیگر از موضوعات مهم مرتبط با توسعه متوازن خواهیم پرداخت. توسعه متوازن اداری و استخدامی یکی از مسائل بسیار مهم در راستای توسعه مناطق محرومه و در واقع توسعه استخدامی و اداری یکی از موضوعاتیه که میتونه منجر به مهاجرت معکوس در کشور بشه و به دلیل اینکه نوعی امتیاز برای هر منطقه محسوب میشه در تحقق توسعه همه جانبه هم بسیار تأثیر داره.
Thank you.
به سبب همین دغدغه شما شنوندگان عزیز و ارجمند در این حوزه، حوزه توسعه استخدامی و اداری، شبکه رادیویی فرهنگ به همراه فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی و رئیس این فراکسیون جناب آقای دکتر خدابخشی در خدمت شما هستیم تا این موضوع رو به صورت جدی و کامل بررسی بکنیم و بتونیم تا جایی که امکانش هست مشکلات شما رو در این برنامه مطرح کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. همراهی ما با شما در این برنامه تا ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت. و اما مهمانان این برنامه، دکتر محمد خدابخشی نماینده محترم مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. دکتر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده محترم مردم رودبار و منجیل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات. دکتر بهروز محبی نجم آبادی نماینده محترم مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، ششتمد در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و عضو هیئت رئیسه فراکسیون توسعه متوازن کشور. در خدمت این عزیزان خواهیم بود در طول برنامه و همینطور امروز میتونیم پذیرای پرسش‌های شما هم باشیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 که میتونید مسائل و موارد خودتون رو در میون بذارید تا ما با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فراکسیون توسعه متوازن کشور این رو در میون بذاریم. و همینطور من راه‌های در واقع دیدن و شنیدن این برنامه رو هم خدمت شما عرض بکنم. شما علاوه بر این که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میتونید شنونده این برنامه باشید، از طریق رادیو تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir صفحه مجازی ما به نشانی live.farhang و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا و شبکه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir بیننده و شنونده این برنامه باشید. این نکته رو هم به من اطلاع دادن که همکنون جناب آقای دکتر داوودی معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور هم به جمع ما در دقایق آینده خواهند پیوست و پاسخگوی بخشی از پرسش‌های ما خواهند بود. شما شنونده برنامه زنده در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید با موضوع امور اداری و استخدامی که تقدیم شما خواهد شد. یک نکته رو پیش از اینکه گفتگوم رو با آقای دکتر خدابخشی آغاز بکنم خدمت شما عرض بکنم که علارغم تلاش بسیار آقای دکتر خدابخشی و همکارانم که همین الان هم آقای دکتر خدابخشی به نوعی در حال اجرای هماهنگی‌های لازم برای دعوت به این برنامه هستن، علارغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته متأسفانه هیچ یک از مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی پاسخگوی ما نبودن و حاضر نشدن که در این جلسه حضور پیدا کنن تا بتونن پرسش ها رو پاسخ بدن. به نوعی حضور در برنامه های رسانه‌ای و پاسخ دادن به مشکلات مردم یکی از مسئولیت‌های بزرگ و مهم هر مسئولیه، تا اگر مسئله‌ای هست رفع بشه، اگر اشکالی هست برطرف بشه، اگر توضیح هست داده بشه، که در واقع با عدم حضور مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی می‌شود گفت که بخشی از پاسخ خودشون رو با حاضر نشدن به شنوندگان و کسانی که در این زمینه مشکل دارن دادن. آقای دکتر خدابخشی، سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه در مسیر توسعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند، همه مخاطبان برنامه در مسیر توسعه، و تقدیر و تشکر میکنم از زحماتی که رادیو فرهنگ مخصوصاً عوامل برنامه در مسیر توسعه میکشن برای تبیین مسائل و موضوعات مهمی که برای جامعه خیلی ارزشمند هست.
خیلی متشکرم. من سپاسگزارم. این نکته رو عرض بکنم که آقای دکتر داوودی، معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور، هم لطف کردن پاسخگوی ما بوده، هم اکنون هم پشت خط ارتباطی ما هستن که ما حتما در ادامه همراه میشیم با ایشون و ایشون رو هم به گفتگو دعوت میکنیم. آقای دکتر خدابخشی، لطفاً برای ما بفرمایید که سازمان امور اداری و استخدامی کشور زیر نظر چه نهادی است و چه وظایفی بر عهده داره؟ پاسخگوی این پرسش باشید تا گرفتاری در ذهن باز بشه.
اجازه میخوام یک مقدمه عرض بکنم. با توجه به این که برخی از مطالبات مهمی که مردم دارن، کارکنان دارن، مرتبط با همین موارد اداری و استخدامی هست،
بله،
ما در برنامه ششم توسعه احکامی رو آوردیم و الان هم که سال پایانی برنامه ششم توسعه هست داریم ارزیابی انجام میدیم، داریم پایش میکنیم ببینیم که این احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده به چه میزان اجرا شده. سازمان امور اداری استخدامی کشور مستقیما زیر نظر آقای رئیس جمهور هست و مباحث مرتبط با این سازمان هم با توجه به اینکه بیشتر بودجه‌ای هست، به نظر خود من، یعنی نظر کارشناسی من، اینه که قاعدتا بایستی زیر در واقع سازمان برنامه بودجه کشور تعریف می شده. یعنی کارهایی که اینا دارن بیشتر ماهیت بودجه‌ای داره و ما در حال حاضر بیش از 50,000 میلیارد تومان ماهیانه داریم صرف پرداخت حقوق و دستمزد می کنیم. خب بالاخره این چیزیه که به سازمان برنامه بودجه کشور ارتباط داره. استخدام ها بار مالی داره، باز مرتبط به سازمان برنامه بودجه کشور هست. تبدیل وضعیت ها باز به همین شکل. یکی از مواردی که خیلی مهمه برای کارکنان دولت، خب رفع تبعیض و اینکه در واقع پرداخت ها عادلانه باشه، این موضوعی است که مورد توجه بوده در برنامه ششم توسعه. اینا کلا ماهیت بودجه‌ای داره.
بله. پس در واقع همکنون سازمان امور اداری و استخدامی کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوریه که با توجه به مسائلی که شما مطرح کردید بهتر است که اصلا این سازمان زیر نظر برنامه بودجه باشه.
بله، قبلا هم زیر نظر سازمان برنامه بودجه کشور بوده و یا ارتباط تنگاتنگی باید وجود داشته باشه بین سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
بله.
این به عنوان یک معاونت خیلی بهتر میتونه نقش آفرینی بکنه. من حالا اشاره میکنم به بعضی از موادی که در قانون برنامه ششم توسعه اومده. ببینید، در ماده دو قانون برنامه ششم توسعه ما گفتیم نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض. این که گروهای مختلف هر روز در مجلس صف میکشن، عرض شود که این گروه با گروه همدیگری با گروه دیگری همسان بشود پرداخت ها، عرض شود که خود مطالباتی که بازنشستگان دارن، همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، نمیدونم کارکنان قوه قضاییه همسان بشن با عرض شود که زندانبانان، اینا موارد این چنینی نارضایتیایی که وجود داره، همه اینا رو باید به صورت در واقع کارشناسی شده در یک لایحه‌ای عرض شود که یا بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری دولت باید میومد تمام اینا رو یک راه حلی براش ارائه میداد. اینی که بیان در واقع گروه مختلف به نمایندگان در حوزه‌های انتخابی فشار بیارن، عکس بگیرن، نمیدونم جلسه برگزار کنن، نماینده فلان شهر موافق هست با این که حقوق فلان گروه افزایش پیدا کنه، اینا کارهای موردی، اصلا اینا پشتوانه کارشناسی نداره. همه این مطالبات بالاخره در یک جایی بایستی پاسخ داده بشه بر اساس عرشبت کار کارشناسی با در نظر گرفتن پارامترهای شغلی، سنوات، تحصیلات، تخصص، همه اینا در واقع باید سر و سامان داده بشه. این روشی که در واقع کارکنان در واقع دارن دنبال میکنن، عرشبت که این که ما داریم پاسخ میدیم، روش درستی نیست. اینا باید خود دولت یک لایحه‌ای در واقع بیاد همه اینا رو ساماندهی بکنه. ما در برنامه ششم توسعه هم همین رو در واقع تاکید داشتیم. علاوه بر این ما در ماده 7 در بند 3 گفتیم که کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها، تغییرات مربوط به تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، عرشبت، طبقه بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز برای استخدام ها به کارگیری نیرو و همینطور مصوبات مربوط هیئت امنا، اینا که بار مالی دارن در صورتی قابل تر و تصویب و اجرا هستند که بار مالی ناشی از اینا قبلا محاسبه شده باشه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشه. یعنی این رو در واقع این حکمی که ما آوردیم در برنامه ششم توسعه، ولی خب متاسفانه ارزیابی که داشتیم این ناموفق بوده. در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بند الفش اونجا آوردیم که دولت مکلف در طی برنامه ششم توسعه حجم، اندازه و ساختار رو 15% کاهش بده. یعنی 15% در واقع این کاهش پیدا بکنه برای چابکسازی دولت هست، برای افزایش کارایی، برای ارتقاء بهره‌وری هست. اما متاسفانه با ارزیابی که ما انجام دادیم، سامانه رو در واقع دولت در سازمان امور اداری استخدامی طراحی کرده، سامانه ملی ساختار، و اونجا اومده با توجه به آخرین گزارشی که ما گرفتیم 3% از پست‌های سازمانی رو کاهش داده. ما هدف گذاری کرده بودیم که 15% اندازه، حجم و ساختار رو کاهش بده. اینم که حکمی هم که آوردیم متاسفانه اینم ناموفق بوده دولت در اجرای این حکم. در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ما حکمی آوردیم که دولت رو در واقع مکلف کردیم که در سال اول قانون برنامه بیاد سامانه‌ای رو اندازی بکنه برای حقوق و مزایا و امکان تجمیع کلیه پرداختا، اهم از نقدی، غیر نقدی، عرض شود که مستمر، غیر مستمر، همه اینا رو بیاد تجمیع بکنه، پرداختایی که غیر نقدی هم هست معادل ریالیش رو محاسبه بکنه، اینها تجمیع بشه و در فیش حقوقی کارمند انعکاس داده بشه، در سامانه ثبت بشه، در سامانه‌ای که بایستی دسترسی رو برای نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، مثل سازمان بازرسی کل کشور ایجاد بکنه و بعداً این پرداخت انجام بشه. این در واقع این جزء احکام خیلی خوب بود که ما آوردیم، ولی متاسفانه این هم خوب اجرا نشده. حالا من
بله در ادامه حتما این بخش رو خواهیم شنید، چون که آقای دکتر داوودی معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور هم از ابتدای برنامه پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر داوودی سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه زنده در مسیر توسعه رادیو فرهنگ. سلام.
سلام عرض کردم خدمت شما سرکار خانم و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم.
خدمت جناب آقای دکتر خدابخشی عزیز، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر داوودی، صحبت‌های آقای دکتر خدابخشی رو شنیدید که نخستین نشانه‌ای که رفتن در واقع همون نشانه جایگاه سازمان امور اداری و استخدامی بود که بهتر است از زیر نهاد ریاست جمهوری منتقل بشه به زیر نظر سازمان برنامه و بودجه. دیوان محاسبات کشور چه نگاهی داره و نقش دیوان محاسبات کشور در این زمینه چه هست؟ صحبت‌های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم بحث سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خب از گذشته های دور یک دو سازمان مستقل از هم بودند. در یک مقطعی این دو تا سازمان در هم ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رو ایجاد کردند. چند سالی هم با این رویه جلو رفتیم و باز مجددا متوجه شدند که خب نمیتونن واقعا اون اهداف عالیه خودشون برسن. مجددا این تفکیک قائل شد و سازمان اداری استخدامی از سازمان برنامه و بودجه کشور مستقل شد.
بله.
بحث کلی که ما در بحث نظامات اداری و استخدامی داریم شاید واقعا این بحث ادغام این دوتا سازمان نباشه، بحث تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه اجراییه. دستگاه اجرایی که توی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده و میدونیم وزارتخونه هاست، مؤسسات دولتیه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و سایر شرکت هایی که مسلل ذکر نامن. الان شما بینید موقعی که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد، در همون اوایل تا یک حدودی به اون یگانگی و یک نواختگی قوانین و مقررات حاکم در امور اداری و استخدامی کشور کمک کرد و انتظار هم داشتیم که از اون به بعد هم نظام پرداخت ها و چگونگی ایجاد امور اداری و انجام امور اداری در دستگاه تابع یک قانون واحد باشه، از پرداخت‌های مختلف، مزایای مختلف، امتیازات غیرقانونی جلوگیری بشه.
بله.
و باب تبعیض‌های ناروا رو که خودش میتونه موجب تشویق و تشویق به تخلف و قانون گریزی در دستگاه‌هایی که از این پرداخت‌ها استفاده نمی‌کنند رو، این باب‌ها رو کامل ببنده. ولی ابهاماتی که در این قانون کم کم به وجود اومد خودش باعث شد که این استثناءات و پرداخت‌های مستثنا به مرور زیاد بشه و فلسفه تهیه و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری رو اصلا زیر سوال ببره.
بله.
ما پیشنهادمون در این خصوص این در این موضوع اینه که باید حتما منابع متعدد پرداخت‌ها، صدور فیش واحد،
بله،
اینا همه اجرایی بشه. فرمودند آقای خود دکتر خدا،
بله،
ما ماده سامانه ماده 29 رو راه انداختیم تحت عنوان که تمام مزایا باید اونجا پرداخت بشه، نقدی، غیر نقدی، مستمر، غیر مستمر، ولی سازوکار اجرایشو ندیدیم. تو قانون نگفته که این مسئولیتش با کیه، کی باید اینا رو ثبت کنه.
بله.
تمام این اطلاعاتی که تو این 2-3 سال اخیر ثبت شده، ما تو جلساتی هم که با همکاران سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان محترم مجلس داشتیم اعلام کردیم، تمام اینا خود اظهاریه. این خود اظهاری یه جا باید کنترل بشه. تو قانون اومد سامانه در اختیار دیوان محاسبات قرار بگیره، ما الان سامانه رو داریم، اطلاعات سامانه رو میگیریم، دوباره کاری شده، دوباره باید بریم تو دستگاه اسناد مالی رو ببینیم، ببینیم این اطلاعاتی که تو سامانه ثبت شده با اسناد و مدارک مالی تطبیق داره یا نه، به جای اینکه تصریح کنه کار محاسباتی دیوانو دوباره کاری شده. یه کاری باید مازاد بر قبل ما باید انجام بدیم.
بله.
در ارتباط با این موضوع، در ارتباط با پاکنا فرمودن آقای دکتر خب اطلاعات کارمندان باید کامل تو این سامانه ثبت بشه. خب این خود سامانه مستلزم اینه که با یه سری سامانه های دیگه دستگاه اجرایی لینک بشه. متاسفانه خیلی از دستگاه ها اصلا اطلاعاتشون رو قائل به این موضوع نیستن که با دیگر سامانه های قانونی به اشتراک بذاریم.
بله.
که بتونیم یک، بله، اطلاعات جامع و کامل در سطح کشور داشته باشیم.
خب این نشأت گرفته از چه موضوعی است که برخی از نهادها حاضر نمیشن که در راستای یک قانون با شما همگام بشن؟
حالا آقای دکتر خدابخشی، خب الان دو دوره است ما خدمتشون هستیم، کمیسیون برنامه‌ریزی نایب رئیس و کمیسیون با بر قوانین اشراف کامل دارن. ما قوانینی رو که تصویب میکنیم ضمانت اجرایی لازم رو نداریم تو این قوانین.
درسته.
این باید به طور دقیق دیده بشه. ما یک قانونی رو، یک ماده 29 قانون برنامه ششم رو آوردیم، 3-4 سال طول کشید تا این سامانه اجرا بشه. سامانه اجرا شده، الان واقعا ایراد داره، ایراد داره و سازمان اداری و استخدامی هم پیگیری که این اصلاحات رو انجام بده، ولی خب مقاومت در دستگاه اجرایی زیاده. موقعی که اختیاراتی رو دادین به سایر مراجع مثل هیئت وزیران، مسبباتی رو داره میره هیئت تطبیق، تصویب نمیشه، میشه قانون واسه پرداخت، واسه استخدام. هیئت امناهای دانشگاه‌ها خودشون یه مرجع قانونی شدن.
بله.
استخدام میکنن، مزایا رو تغییر میدن. شما ببینید الان بس مشکلاتی که اخیراً تو کشور هست، تصمیمات هیئت امنا منجر به این موضوع شد. صداد ملی کرونا ورود میکنه، مصوبه میده، شورای عالی انقلاب فرنگی و سایر مراجع و تمام اینا قانونا میتونن تصمیم بگیرن، ولی ما اعتقادمون بر این که یک مرجع واحد باید وجود داشته باشه که این تصمیمات رو کنترل کنه، پایش کنه، که از ایجاد تبعیض در نظام پرداخت ها جلوگیری کنه. فرمودن الان ما ماهانه 50,000 میلیارد تومان حقوق داریم. البته اینم فقط بنده وابه، خیلی از شرکت های دولتی اصلا تو این صف نیستن، این خیلی بیشتر از اینه. این بار سنگینی که حقوق و مزایا به بودجه کل کشور تحمیل شده، سایر تکالیف قانونی دولت کامل تحت شعاع قرار داده.
بله.
پیشنهاد دیوان تو این زمینه اینه که یک بررسی دقیق و کارشناسی باید انجام بشه. موانع و ایرادات عدم تحقق اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری احصا بشه، یک مبانی تعریف بشه، تعیین بشه، حدود و ثغور تفویض اختیارها به مراجع مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین بشه و در کل این قانون مدیریت خدمات کشوری باید بازنگری بشه تا ضمن تصویب یک قانون جامع که اینم همت دوستان در مجلس رو میخواد. این قانون باید صراحت داشته باشه، شفافیت داشته باشه، کیفیت لازم رو در مباحث اداری و استخدامی داشته باشه، از تفاسیر شخصی جلوگیری کنه، برداشت‌های متفاوت و بعضاً متناقضی رو که از قوانین وجود میاد و جلو اینا رو بگیره تا انشالله بتونیم به اهداف عالیه قانون مدیریت خدمات کشوری که ایجاد یک نظام واحد اداری و استخدامی در کشور بود برسید.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی، معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور. باز هم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد. لطفاً پشت خط ارتباطی ما بمونید. شما در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر توسعه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که امروز به موضوع پر اهمیت امور اداری و استخدامی و توسعه متوازن این مسئله میپردازه به همراه جناب آقای دکتر خدابخشی، رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در مجلس شورای اسلامی. در خدمتتون هستیم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که شما میتونید پیغام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا ما در برنامه مطرح بکنیم. همراهی ما با شما تا ساعت 11:30 ادامه خواهد داشت، در حالی که همکنون ساعت 10:57 است. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که پیام های شما در حال رسیدن هست به دست ما و این موضوع موضوع پر اهمیت و پر چالشی هست و مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی در واقع با حاضر نشدنشون پرسش ها رو بیشتر هم کردن در این زمینه. کاش بودن و حداقل به بخش از این مسائل و مواردی که اشاره می شد یا پاسخگو بودن یا یک یادداشتی برمی داشتن تا این مسائل حل بشه. جناب آقای دکتر خدابخشی، موضوعی که آقای دکتر داوودی اشاره کردن تابعیت یک قانون واحد و جلوگیری از تبعیض است. شما به مسئله این که در واقع امور استخدامی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری هست اشاره کردید. من میخوام به یکی از تبعاتش اشاره بکنم. وقتی که قانونی از زیر دست امور استخدامی و اداری استخدامی خارج میشه، خیلی از نهادها میگن که این مربوط به شرکت‌ها یا مربوط به نهادها یا مربوط به اداره‌هایی هست که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، ما چون زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیستیم از این قانون تابعیت نمی‌کنیم و در واقع این پروسه‌ها و فرایند استخدامی کلی به تأخیر می‌افته یا اصلا صورت نمی‌گیره. مثلا الان ما پیامک داریم میگه تکلیف نیروهای شرکتی کمیته امداد امام خمینی چی شده، یا کسی هست که برای ما پیامک ارسال کرده، آقای قاسمی از تهران، و گفته که لطفاً از نمایندگان محترم سوال بفرمایید. خدایی با حقوق کارگری که اکنون به ما میدن با 25 سال سابقه 3,500,000 میتونید زندگی بکنید، چرا حقوقها یکسان نمیشه؟ پرسش های از این دست فراوانه و گلمندی های کسایی که شرکتی هم و سال هاست قریب به 15 سال 20 سال بلا تکلیف هستن. خود این مسئله که قانون رو فکر میکنه اگر از زیر دست نهاد ریاست جمهوری اومده بقیه نهادها ملزم به رعایتش نیستن، و نکاتی رو که آقای دکتر داوودی اشاره کرده و ضمانت اجرایی، این رو چطور مجلس میتونه ورود بکنه تا از این معضل، حالا میگم سازمان امور استخدامی که پاسخگو نیست الان، چگونه می توانید از طریق موارد قانونی مسئله رو حل بکنید؟
ببینید آقای دکتر داوودی نکات درستی اشاره کردن، از جمله این که دستگاه اجرایی همراهی نکردن با عرض شود که سازمان امور اداری استخدامی کشور که اطلاعات رو ثبت و